الو، بفرمایید.
می‌خواستید در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سنج برنامه بدون خطفادگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خطفادگی. بدون خطفادگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب عزیزان شنونده، پل‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم. سامانه پرمکی ما 301035 از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم می‌تونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی راست دست تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات های آر از این طریق هم میتونید برنامه های ما رو بشنوید. خب عزیزان شنونده، نگاهی خواهیم داشت به سرفصل های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به موضوع مسئله محور بودن جوامع علمی برای حل مسائل کشور. گفتگویی به مناسبت هفته بسیج. بخش با سخنگویان. هفت سال جنایت آل سعود در یمن. و سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:03 است. برنامه بدون خط خوردگی رو تا حدود ساعت 20 تقدیم حضورتون میکنیم. خواهش میکنم که از طریق سامانه پرمکی 301035 درباره موضوعات مختلف با ما مطالبتون رو مطرح بفرمایید. اگر احساس میکنید که سوژه پیشنهادی قابل توجهی دارید که میتونه در قالب گفتگوهای برنامه در شبهای آتی با کارشناسان و مدیران و مسئولان کشور راجع به صحبت بشه، خواهش میکنم که این سوژه ها رو از طریق سامانه پرمکی 301035 برای ما ارسال کنید. ساعت 19:04 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در پرونده هفته نگاه خواهیم داشت به موضوع مسئله محور بودن جوامع علمی و نخبگان برای حل مشکلات کشور که هفته گذشته در دیدار نخبگان با رهبر معظم انقلاب اسلامی معظم الله به این موضوع اشاره داشتند. آقای دکتر وحید شقاقی استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در این بخش با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شقاقی، هفته گذشته دیداری که نخبگان در واقع و ممتازین علمی کشور با رهبر انقلاب اسلامی داشتن، معظم الله تاکید داشتن که باید در جوامع علمی و در واقع نشست‌های نخبگانی مشکلات کشور به عنوان یک مسئله جدی مطرح بشه و اونها راهکارهای علمی برای حل مشکلات ارائه بکنن. از نگاه شما چقدر در واقع ظرفیت‌های فعلی در محیط‌های دانشگاهی، محیط‌های آکادمیک و به هر حال گرده‌های نخبگی در کشور وجود داره و این فضا ایجاد شده که به هر حال بیاین نخبگان کشور برای حل مسائل حداقل در عرصه تصمیم سازی کمک بکنن؟
بله، خب ما جزء کشورهایی هستیم که از حیث سرمایه‌های انسانی و جامعه دانشگاهی خب پیشرفت‌های خیلی برجسته‌ای رو ما داشتیم و تقریبا نیروهای تحصیل کرده ما در حوزه‌های مختلف هم آموزش دیدن، تحصیلات عالیه دارند و نسبت به مسائل و چالش‌های کشور هم به نظر من اشراف کامل وجود داره، یعنی انباشتی از دانش در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور تولید شده. از سوی دیگر خب کشور ما هم الان با مسائل و چالش‌های هم از داخلی و بیرونی مواجهه و انباشت دانش در کنار چالش‌هایی که وجود داره، خب اگر واقعا دانشگاه‌ها به سمت حل مسائل و به سمت پژوهش در جهت حل مسائل کشور به صورت کاربردی حرکت کنند، شاید بخشی از این انباشت دانش کاربردی و عملیاتی بشه. به عبارتی دانشگاه‌های ما ارتباط خودشون رو با جامعه و با صنعت، با جامعه و با دولت هر چقدر بیشتر کنند. خب ما همیشه شعار دانشگاه و صنعت رو داده بودیم، یا دانشگاهی و ارتباط دانشگاه و جامعه رو، ولی به نظر من تا کنون اینها به مرحله عملیاتی شدن نرسیده. ببینید که خب ما الان تحقیقات هم از حیث مقالات هم از حیث پروژه در دانشگاه ها به صورت گسترده وجود داره و چه بهتر که این مسائل و این کارهای علمی کاربردی و در جهت حل مسائل کشور و در جهت هیچ به سمت حل مسائل کشور باشه. به نظر من دولت میتونه دانشگاه ها رو ماموریت‌گرا کنه و هر دانشگاهی رو مشخص کنه در حوزه مسائل خاصی و اون دانشگاه متمرکز بشه برای پیشنهادات کاربردی در جهت حل مسائلی که دولت نیاز داره، هر از نظرش مسائل مختلف، چه بحثای تولیدی، چه مباحث اقتصادی، چه مباحث صنعتی و چه مباحث محیط زیست و آب و مشکلات و چالش هایی که در کشور وجود داره. به عبارت دیگر خلاصه پیشنهاد بنده اینه که از این حالت شعارگونه ما خارج بشیم و دانشگاه ها ماموریت‌گرا بشند و دولت و وزارت علوم ماموریت هر دانشگاهی رو مشخص کنه و دانشگاه ها حول آن ماموریت یا محور ورود پیدا کنند، درگیر بشند و تلاش کنند برای ارتباط بیشتر با اون بخشی از بدنه دولت که درگیر اون مسئله هست و پیشنهادات هم پیشنهادات کاربردی باشه. بله. که دولت هم بتونه از این پیشنهادات استفاده کنه.
درسته. آقای دکتر، حالا همین بخش در واقع پایانی فرمایشات شما در واقع به نظام پیشنهادات اشاره کردید. ما الان تو کشور نگاه که میکنیم، حتی در مثلا دهه چهارم انقلاب اسلامی هم واقعا ما یه نظام پیشنهاداتی که بره عملیاتی بشه و در واقع در مراکز تصمیم گیری به حل مشکلات و معضلات اساسی کشور کمک بکنه واقعا چیز جدی ندیدیم، مگر اینکه در برنامه‌ها یا به حال به صورت بخشنامه و دستورالعمل که نظام پیشنهادات مثلا در یه وزارتخونه در یه سازمان در واقع پایگذاری شده، ولی نهایتاً خروجی ما از اینها ندیدیم. یعنی الان که ما با شما صحبت میکنیم حتما شنوندگان تا میگیم نظام پیشنهادات میگن خب یه حرفیه که بیشتر در قالب گفتاره و نهایتاً عملیاتی نمیشه. واقعا مشکل کجاست آقای دکتر شقاقی که واقعا ما نتونستیم آنگونه که باید و شاید از ظرفیت جریان دانشگاهی استفاده بکنیم؟ من خاطرم هست همین اخیران آقای رئیسی با شماری از اقتصاددانان کشور نشسته چند ساعته ای رو داشتن. ما در ادوار گذشته هم رؤسای دولت ها با همین اقتصاددان ها نشستن صحبت کردن، ولی نهایتاً هیچ کدوم از پیشنهادهایی که این اقتصاددان ها مطرح کردن، حالا نمیگم هیچ کدوم قید مطلق نزنم بهش، ولی راهگشا نبوده در حل مشکلات کشور، یا واقعا دولت نخواسته، بیشتر یه به تعبیری شوی بوده برای اینکه مثلا بگن ما با همه اقشار در کشور داریم کار میکنیم و نظرات اونها رو میشنویم. حالا واقعا اگه بخوایم خیلی شفاف صحبت کنیم، نظر شما چه است؟ مشکل کجاست که این نشست ها هم برگزار میشه، نظام پیشنهادات هم غالبا در بخش جاها وجود داره، ولی به اون نقطه عملیاتی خودش نمیرسه؟
ببینید، من اشاره کردم هم باید دولت مطالبات خودش رو شفافتر اعلام کنه، یعنی مسائل رو شفافتر مشخص کنه و دستبندی کنه و به دانشگاه ها بسپاره و موضوعات رو مشخص و دستبندی شده، به عنوان مثال دارم میگم، مشخص کنیم که دانشگاه علامه طباطبایی، حالا من اسم بردم، یا دانشگاه خوارزمی یا دیگر دانشگاه ها، هر دانشگاهی چه مأموریتی داره و به عنوان مثال مسئله آب رو و مشکلات و چالش های آب رو میشه داد به یک دانشگاه مشخصی، یک برنامه مشخص هم وجود داشته باشه، به عبارتی این ارتباط، این حلقه واسطه بین دولت ها و دانشگاه ها، این حلقه واسطه ضعیف بوده، یعنی آنچه دانشگاه ها تولید کردند برای دولت ها شاید کاربردی نبوده و یا دولت ها برایشون خیلی این مسائل بدیهی بوده یا اولیه بوده یا کاربردی نبوده، یا اینکه دولت ها نتونستن خواسته های خودشون رو شفاف به دانشگاه ها مرتبط کنن. این حلقه واسط خیلی مهمه و شاید وزارت علوم در دولت 13 این حلقه واسط رو اگر بتونه درس ایجاد کنه و این ارتباط گیری رو، یعنی دولت مشخصا چالش ها و دغدغه هایی که باید در طی 4 برطرف کنه، اینها رو مشخص کنه، بگه من 10 چالش رو دارم و میخوام روی این 10 هم از حیث آسیب شناسی، هم از حیث کاربرد و راهکار دانشگاه ها ورود پیدا کنند، و دانشگاه ها هم به همین ترتیب، یعنی بیشتر از جنس کارهای بنیادی بوده یا کارهایی بوده که اون خروجی های کاربردی رو مبتنی بر واقعیت های کشور نداشته، موجب شده که آنچه دانشگاه پیشنهاد داده ممکنه با واقعیت ها همراه نبوده و اجرایی نبوده، و خواهم بگم این حلقه واسط همیشه مشکلاتی داشته که نتونسته تولیدات دانشگاه ها در درون دولت پیاده بشه و این حلقه واسط باید شکل بگیره تا هم مطالبات و خواسته ها به صورت شفاف به دانشگاه ها سپرده بشه، هم نتایج به صورت و اون پیشنهادات اجرایی مبتنی بر واقعیت ها بتونه از این حلقه واسط به دست دولت مردان برسه. تا این حلقه واسط شکل نگیره، نه دولت، خب دولت خواسته هاش رو نمیتونه شفاف عرضه کنه، دولت باید خواسته هاش رو مشخص عرضه کنه، یعنی ما هزاران مسئله ممکنه در کشور داشته باشیم، دولت باید دقیقا مشخص کنه که کدام دانشگاه کدام مأموریت رو باید انجام بده.
درسته،
خواسته های دولت در آن موضوع خاص از آن دانشگاه خاص چه خواسته هایی، دانشگاه هم ظرفیتش رو متمرکز کنه تا پاسخ بده به این مسائل، پاسخش هم باید مبتنی بر واقعیت، کاربردی و قابلیت اجرا داشته باشه. یه زمانی ما پیشنهاداتی میدیم که واقعا پیشنهادات یا کلیه یا مبتنی بر واقعیت‌های کشور نیست، و تو توی این وسط حتما این واسط باید داده ها و اطلاعات رو هم بده. یه زمانی ممکنه من به عنوان یک هیئت علمی پیشنهاداتی رو میدم، چون اون داده ها و اطلاعات پشت صحنه که دولت الان گرفتارشه به من منتقل نشده، پیشنهاداتی که من دارم میدم هم کاربردی یا اجرایی نیست. لذا این تبادل داده ها، مسائل، مأموریت ها و این و بیان شفاف مسائل بسیار مهمه.
بله.
و باید اجازه بدن دانشگاه ها هم شفافتر مسائلشون رو بیان کنند. یعنی ما هر چقدر از اون واقعیت ها دور باشیم و در تعریف و تمجید صحبت کنیم، خب طبیعتا مسائل هم حل نمیشه. میدار فضای آزادتری هم باید به دانشگاه ها داده بشه تا مسائل به صورت واقع بینانه و ریشه‌ای حلاجی بشه و راهکارهای مبتنی بر واقعیت و راهکارهای کاربردی داده بشه. این مقدار هم فضای آزادی باید به دانشگاه ها داده بشه، هم داده ها و اطلاعات باید تبادل بشه و هم این حلقه واسط بتونه این راهکارها رو در درون دولت هم بتونه پیگیری کنه و متصل کنه دانشگاه ها رو به بخش ها و بدنه های دولت.
خیلی متشکرم آقای دکتر شراقی. با جناب علی خداحافظی میکنم. شب شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص مسئله محور بودن جوامع علمی و نخبگان برای حل مسائل کشور گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر وحید شقاقی از اساتید دانشگاه. خب سریع هم بزنیم به سامانه پرمکی 301035 شنوندهی با 0922 4 شماره آخر 5424 گفتن که مطالبه جدی مردم از رئیس جمهور و دولت این هستش که با مقامات ارشد درباره این شیوه غلط اقتصاد که 4 دهه است جواب نداده صحبت کنند و تغییر ریل اساسی بدن، که به حال یکی از موضوعات که در دستور کار دولت 13 هم بود، در شعارهای آقای رئیسی هم مطرح شد، این هستش که باید مسیر اقتصادی کشور تغییر بکنه و ما بتونیم از ظرفیت‌های در درون اقتصاد ملی بتونیم بیشتر استفاده بکنیم و بتونیم در واقع تاب‌آوری اقتصاد ملی رو در مقابل تکانه‌های داخلی و خارجی افزایش بدیم. شنونده دیگری گفتن که در واقع به مدیران بانک مرکزی پیشنهاد میکنم که با توییت هاشون درباره موضوع واردات، از جمله واردات خودرو، در واقع اظهار نظر نکنن، چون این بیشتر به در واقع ملتهب شدن بازار منجر میشه. اینجا تهران جام جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط
خب در این بخش گفتگویی در خصوص 7 سال جنایت آل سعود در یمن میخواییم صحبت بکنیم. دلایل و پیامدهای اون رو بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد به اتفاق دکتر سیدرضا صدرالحسینی از کارشناسان مسئله بین‌الملل. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
خدمت دارم آقای عسکری، همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان گرامی، عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر میشه خواهش کنم کمی هم بلندتر صحبت بفرمایید که با کیفیت مناسبتری صحبت‌های شما رو بشنویم. آقای دکتر، طی 7 سال گذشته به حال عربستان با حمایت آمریکا و برخی کشورهای منطقه به حال جنایات مختلفی رو در یمن رقم زده، اما خب مقاومت مردم و جریان انصارالله امروز جنگ رو به نفع مردم یمن داره پیش میبره. تحلیل شما از روند جنگ یمن چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که جناب عالی اشاره کوتاهی فرمودید، ما معمولاً چشم‌انداز آینده رو با توجه به روندهای گذشته مورد بررسی قرار میدیم. جنگی که بر علیه ملت یمن انجام شد قرار بود بر اساس آن توهمی که مقامات آل سعود برای او در رسانه‌ها ایجاد کرده بودند، در عرض دو هفته مجموعه جریان‌های مقاومت و ملت یمن رو عقب بنشانند و مجدداً یمن تحت استعمار سعودی‌ها قرار بگیره. اما در طول هفت زاد گذشته ضمن مقاومتی که مردم یمن کردند، توانستند سرزمین‌های گسترده‌ای از خود رو که در اختیار مزدوران عربستان سعودی و یا وابستگان به کشورهای فرامنطقه از جمله امریکایی‌ها بود رو پس بگیرن.
بله.
امروز با بررسی دقیقی که صورت میدیم متوجه میشیم که هم در زمین، هم در پدافند هوایی و هم در فضا به مفهوم هواپیماهای بدون سرنشین، امروز انصار الله به عنوان یک قدرت توانسته است عملیات‌های به نام بازدارندگی و متوازن سازی با عربستان سعودی که سالانه میلیاردها دلار تسلیحات نظامی رو از کشورهای مختلف از جمله آمریکا دریافت میکنه ایجاد کنه. خب در همین عملیات‌های اخیر که به نام ربیع ما او رو میشناسیم، مشخص شد که توانمندی انصار الله و ارتش ملی یمن در زمین چقدر است، علی‌رغم اینکه عربستان به کمک امارات و با هدایت نیروهای نظامی آمریکا تعداد کثیری از مزدوران رو از کشورهای فقیر جمع کرده بود تا بتوانند در مقابل اراده مردم یمن ایستادگی کنند. امروز در شرایطی با شما صحبت میکنیم که یک تجمع بسیار گسترده در پایتخت یمن یعنی صنعا بر علیه امریکا و رژیم صهیونیستی انجام شد. در این تجمع بزرگ که آقای محمد علی الحوثی به عنوان یکی از مقامات شورای عالی سیاسی یمن سخنرانی کردند، بخش صحبت اصلی ایشون رفت به سمت رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها. چرا این نکته را خدمتتون عرض کردم جناب آقای عسکری؟
بله.
برای این که بدانیم امروز رزمندگان و مجاهدان و مقاومت یمن به گونه ای دارن برخورد میکنن که کاملا طرف مقابل خودشون رو آمریکایی ها میبینند، نه فقط آل سعود و کشور عربستان رو. یعنی آنها متوجه این موضوع شدن که تسلیحاتی که امروز آمریکایی ها در اختیار عربستان میگذارن چگونه بر علیه ملت یمن داره استفاده میشه و در حقیقت دشمن شناسی واقعی صورت گرفت. بنابراین اگر 7 سال پیش، 6 سال پیش، 5 سال پیش، 4 سال پیش صحبت از موضوعی به نام مرگ بر آمریکا بود، امروز در یمن جمعیت کثیری و اکثریت مردم موضوع مرگ بر آمریکا و مرگ بر رژیم صهیونیستی رو به زبان میرانند. این یعنی نفرت فراگیری که بر علیه نظام سیاسی آمریکا پدید آمده و در این سخنرانی غیر از آمریکا و رژیم صهیونیستی موضوع در حقیقت فلسطین هم مطرح شد، موضوعی که اخیراً انگلیسی‌ها اعلام کردند که حماس رو جز گروه‌های تروریستی می‌نامند و در این سخنرانی که در صنعا صورت گرفت همبستگی ملت یمن و فلسطین هم یک بار دیگه خودش رو نشون داد. این نکته در شرایطی می‌تواند به ما کمک بکند که بدانیم موضوع جهان اسلام که فلسطین است امروز فراگیر شده. یعنی
بله.
رزمندگان و مقاومت یمن در ضمن این که برای استقلال کشور خودشون می جنگن، اما از موضوع اول جهان اسلام به مفهوم فلسطین هم غافل نیستند.
درسته.
و این نشان دهنده قدرتیابی جبهه مقاومت در مقابل نظام سلطه است.
بله. آقای دکتر صدرالحسینی، انگاره ای هم مطرح میشه به هر حال در ماهای اخیر که عربستان به ویژه محمد بن سلمان که تقریبا نقش اول رو در سیاست گذاری های داخلی و خارجی عربستان ایفا میکنه، نسبت به 6-7 سال پیش که به هر حال جنگ یمن رو کلید زد، الان یه مقداری دچار استیصال شده و اساسا با توجه به ناکامی هایی که در جنگ یمن داشته، به نوعی ظاهرا اون شدتی که در سیاست های ماجراجویانه در منطقه داشت از اون کاسته شده. نظر شما چه هست؟
این انگار کاملا درسته. واقعیت هم این هست که مطالب متناقض و بیاناتی که از جانب مقامات ارشد عربستان صادر میشه در ماهای اخیر در جلسات گوناگون، همین نکته‌ای که جناب عالی گفتید رو به اثبات می‌رساند. یعنی از یک طرف در طول تقریبا یک سال و نیم گذشته عربستان به دنبال یک مفر می‌گشت که بتواند شدت عملیات‌های متقابل و بازدارنده انصار الله و ارتش ملی یمن رو کاهش بده، و از طرف دیگر آمادگی گفتگوهای رو در رو رو با انصار الله اعلام کرده و این موضوع رو به مقامات سازمان ملل متحد و کشورهایی که به اصطلاح برای کمک به مردم یمن هم فعالیت‌هایی می‌کنن مثل بعضی از کشورهای اروپایی هم مطرح کرده.
بله.
یعنی در حقیقت کسی که انصار الله رو، یعنی نمایندگان ملت یمن رو، به هیچ می‌انگاشت، امروز با توجه به استیصالی که جناب عالی هم به او اشاره کردید، هم در حوزه پدافند، هم در حوزه زمینی و هم در حوزه سیاسی به یک نکته و به یک نقطه رسیده است که حتما برای آینده حیات سیاسی خودشون، خب امروز ببخشید من این رو مجبور هستم بگم برای اینکه فرمانش جناب عالی دقیق‌تر مورد بررسی قرار بگیره، کاهش ارزش بورس در عربستان رو به شدت داشتیم و این در رسانه‌های عمومی هم آمده. چرا؟ به دلیل عملیاتی که دیروز انجام شد و تهدیدی که مجدداً انصار الله کرد. خب این نشان دهنده این است که یک جریان کوچکی که تصور نمی‌شد به نقش آفرینی قابل توجه در منطقه داشته باشد، امروز می‌تواند روی آرامکو، صادرات نفت و بورس ریاض تأثیر مستقیم رو بگذاره. قطعاً آقای بن محمد بن سلمان به دنبال این مسئله است که بتواند به شکلی در حقیقت از این مردابی که خودش ایجاد کرده خارج بشه، که شاید الان فرصت نباشه که بگم که با بعضی از کشورهای منطقه هم در این رابطه گفتگوهایی داشته.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات جناب عالی و حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم، خدا نگهدار.
متشکر، خداحافظتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به 7 سال جنایت آل سعود در یمن، آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل بین الملل، در این بخش با ما همراه بودن. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی، به خصوص اونایی که محبت میکنند و از طریق سامانه پرمکی 3135 با ما همراه هستن. شنونده گفتن سلام، اگر امکان داره در واقع سازمان تامین اجتماعی برای کارگران خیاط و صنف خیاط ها برای دوخت لباس اجرت تعیین کنن که در حق کارگرها اجحاف نشه. دستمزد دوخت واقعا پایینه و سالهاست نیروی جدید خیاط کم شده فقط به خاطر اینکه دستمزدها پایین هست. من با توجه به اینکه چند تا از دوستانمون تو همین صنف فعالیت میکنم، میدونم که به حال به تعبیر دقیق این شنونده خوبمون، دستمزدها در بخش در واقع خیاطی بسیار پایین هست. امیدواریم که سازمان تامین اجتماعی هم نگاه جدیتری به این موضوع داشته باشه. حالا تلاش میکنیم ان شاءالله در هفته آینده اگر فرصت شد.